أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. در ادامه بحث روزهای گذشته که در این فصل صحبت میکردیم تحت عنوان فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه، نسبت به مواردی که صحتش متوقف بر غسل جنابته، یعنی اگر کسی غسل جنابت نکرده باشد و بخواد این عمل را انجام بدهد، این عمل از او پذیرفته نیست. عبارت مرحوم سید این بود که فرمود الاولا از صلات واجبه و مستحبه اداءً و قضاءً لها و لاجزائها المنسیه به صلات الاحتیاط بل و کذا سجده تو سهو علی الاحوت نعم لا یجب فی صلات الاموات ولا فی سجده شکر و تلاوه. خب ما پیرامون نماز و اجزای منسیه و صلات احتیاط و سجده سهو مسائلی را مطرح کردیم و بحثی که باقی مونده این بحث در رابطه با صلات اموات و هر صورت که رجب صلات اموات هم این بحث رو مطرح بکنیم تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. به صلات اموات این بحث را مرحوم سید مطرح کردن، فرمودن نعم لا یجب فی صلات الاموات. حالا ادلهی که اقامه شده بر این که در نماز بر میت طهارت معتبر نیست، دلیل را این قرار دادن که گفتن این حقیقتا نماز محسوب نمی شود، یک دعاییست و نصوص کثیره هم بر این مطلب دلالت دارد که می شود نماز میت را بدون طهارت به جا آورد. از اون جمله صحیحه یونس بن یعقوب هست، قال سألت ابا عبدالله عن الجنازه اصلی علیها علی غیر وضوء، میگه راجب جنازه سوال کردم که آیا می شود بر جنازه بدون وضوء نماز خوند؟ فقال نعم. استدلالی که حضرت مطرح کرده، این استدلال دقیقا نشون دهنده این است که حضرت می خوان بفرمان که نماز میت یک سلسله اموری است که اینا تحت عنوان نماز تلقی نمی شود، چون در پاسخ می فرمان این نماز و تکبیرون و تسبیح و تحمید و تحلیل، این نماز میت یک تکبیر دارد و تسبیح درش هست و حمد و تحلیل، که اینا هر شبت که عنوان صلاتیت بر او بار نمی شود. این روایت در وسائل جلد دو کتاب طهارت باب هفت از ابواب صلات جنازه حدیث دعا آمده، چون در دعا الزاماً عرض شود که طهارت معتبر نیست. این رجبه پس دلیل روشن تحت عنوان دعاست و در دعا هم طهارت معتبر نیست. دو عنوان دیگر هم مرحوم سید در عبارتشون ذکر کرده بودن که حالا بریم سراغ اون دو عنوان، چون سید غیر از این که فرمود در نماز میت طهارت معتبر نیست. دو عنوان دیگرش این بود ولا فی سجدت شکر و تلاوه، در سجده شکر و سجده تلاوت هم طهارت معتبر نیست، یعنی انسان نعمتی خدای متعال به عنایت میکنه، سر به سجده میگذارد، شکر این نعمت را به جا میآورد، یا فرضاً آیاتی که آیات سجده است، از اصطلاح سوره هایی که دارای آیه سجده است، دیگر موقعی که اون آیات خونده شد یا انسان شنید لازمه که سجده به جا بیاورد، یا در این سجده از ره گذر تلاوت آیات قرآنی که سجده برای اون لازمه طهارت معتبر هست برای این سجده یا نه. گفته شده لازم نیست، اون هم به خاطر اطلاق ادله اینها و ادلهشون اطلاق داره که مقید به قید شرط طهارت نیست، علاوه بر این که اخبار خاصه هم داریم که دلالت بر عدم اعتبار طهارت در سجده تلاوت دارد. مثلا این روایت را ملاحظه فرمایید، مثل صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قرئ شیء من العظائم الاربع، اگر احیانا چیزی از این سوره ها و آیات چارگانه، چون در چار جای قرآن آیاتی داریم که سجده لازم هست، بعد میگه که اذا قرئ فسمعتها، و شما هم شنیدید، یا آقایی میخونه شما هم میشنوید، فسجد، سجده برو، و این کنت علی غیر وضوئن، اگر چند وضوء نداشته باشید. خب آداب سجده تلاوت هم روشن، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا تصدیقا تا آخر. بله، و این کنت علی غیر وضوئن، هر شبت خدمتون می کنه، و این کنت جنبن، این هم ادامه داره میگه و این کنت جنبن و الى غیر ذلک من الروایاتی که تو این زمینه وارد شده، علاوه بر اطلاق ادله اینها که مقید به شرط طهارت نیست، دلیل خاصی هم در خصوص سجده تلاوت داریم که دلالت میکنه به اصطلاح ولو انسان وضو نداشته باشه، هر سفری به جنوب هم حتی باشه، لازم نیست که با طهارت باشه. رسائل جلد 6 باب قرائت قرآن، باب 42. علاوه بر این با صرف نظر از روایات، مقام از موارد دوران بین عقل و اکثر ارتباطی است، و در جایی که دوران امر بین عقل و اکثر ارتباطی باشد، به این معنا که آیا مقید به قید زائد هست که عبارت از طهارت باشد تا بشود اکثر، یا به همون اقل اکتفا میکنیم، یعنی سجده منهای طهارت. گفتن اونجایی که دوران امر بین عقل و اکثر ارتباطی است، مرجع براءت از تقیید به زائد. زائد چیه؟ زائد طهارت. اقل و اکثر ارتباطی معناش این است که آیا نفس سجده بر من لازم هست یا سجده به اضافه طهارت. اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی گفته شده که براءت جاری می شود، یعنی به اقل بسنده کن. خب این بس تمام شد. پس اولین مورد از مواردی که به گونه ارشبت مرتبط با هم بودن نماز بود، و بعد از نماز که گفتیم خودش اجزا و منسیهش امثال زاده به اصطلاح طهارت درش معتبر هست، آمدیم سراغ بقیه موارد. ملاحظه فرمودید در بقیه موارد مثل نماز احتیاط این هم حکم کردیم به وجوب طهارت در صلات احتیاط. دلیلی هم که مطرح کردیم این بود که گفتیم یا نماز مستقله یا جزء نمازه و در هر دو فرض به اصطلاح طهارت معتبره. نسبت به دو سجده صف سید بنابر احتیاط گذاشته بودن که البته ما گفتیم که طهارت درش معتبر نیست زیرا از اجزای نماز محسوب نمی شود. منطور ادله سید یا به نفع سید مطرح کرده بودن که اون ادله هم پاسخ داده شد و گفته شد که این گونه مواردی که به نفع سید استدلال شده نمیتواند اثبات کننده مدعا باشد. منتها یه روایتی از عبدالله ابن سلام نقل شد در پایان که اونجا این مقدار دلالت داشت که مثلا سجده صد بلافاصله بعد از سلام نماز باید باشه و این مثلا دلالت میکنه که از اجزای نماز محسوب میشود. گفتیم این روایت هم حمله بر استحباب شده، یعنی فوریت دارد علا نحو الاستحباب که انسان فاصله نیندازه کلامی سخنی در این وسط گفته نشه. نسبت به نماز میت هم دیگه مفصل توضیح دادیم که عنوان دعا برش منطبقه و چون عنوان دعا برش منطبقه در دعا طهارت معتبر نیست. نسبت به سجده شکر و سجده تلاوت هم گفتیم که به خاطر اطلاق ادله اولا طهارت معتبر نیست، ثانیا دلیل خاص نسبت به سجده تلاوت داریم که طهارت معتبر نیست. علاوه بر اینها گفتیم مورد از موارد دوران عمل بین اقل و اکثر ارتباطی است و ما شک میکنیم که آیا وظیفه اون اقله یعنی سجده تنها یا اکثر هست سجده به قید طهارت. در اقل و اکثر ارتباطی گفته شد که براءت جاری میشود. این مورد اول بود صلات و منتبعه یا ماتبعه. از ثانی الطواف، یکی از چیزهایی که هر شبت بحث هست که آیا به اصطلاح طهارت درش معتبر هست راجع به طواف هست. خب در اینجا چند تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که گاهی ما طوافمون واجبه و گاهی طوافمون مستحبه که ما در هر دو فرض باید بحث و مطرح. اونجایی که طواف ما واجبه گاهی واجب بالاصاله هست و گاهی واجب بالعرض هست و مقصود از واجب بالعرض یعنی طوافی که اتمام حج با اون صورت میگیرد، یعنی اولا به ذات واجب نبوده ولی برای این که حج ما یه حج کاملی باشد میگن این طواف را مکملا انجام بدید تا حجتون جنبه اتمام پیدا کند. این طواف واجب و گاهی هم طواف مستحبه، چون طواف فی حد نفسی عبادتی است و مکلف میتونه اون را به تنهایی به جا بیاره بدون این که نیاز به زمیمه کردن به سایر مناسک باشه. یعنی شما میتونید دور خانه خدا حفظ شد طواف کنید هر شمعت همیتون بعد هم مثلا دو رکعت نماز بخونید. این دیگه پیوستگی به احرام و امثال زالک و مسائلی که در طواف واجب مطرح شده هر شمعت خدمتون این که اون احکام و خصوصیات را هم ندارد. حالا در طواف واجب هم حالا احرام در بعضی از فروضش لازم نیست، اگر انسان اعمالشو انجام داد بخش اول اعمال انجام داد، در بخش دومش مثلا بدون احرام هم میتواند اعمالش رو انجام بده. پس طواف امر مستحب است. این هم یه بحثی است که آیا طهارت در شرط هست یا طهارت در شرط نیست. ما عرض شود خدمت شما در طواف واجب روایاتی دلالت دارد بر اینکه به اصطلاح طهارت از حدث اکبر درش لازمه، یعنی طواف را باید با طهارت انجام داد. صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه ابن حسن علیه السلام، صحیحه علی بن جعفر از در کتابش که از برادرش وجود مقدس آقا حسن بن حسن بن جعفر نقل می کند، قال سألته عن رجل طاف بالبیت، شخصی دور خانه خدا طاف می کند و هو جنوب، به این جنوب فذکره یادش می بود متوجه می شود و هو فی طواف، در حال طواف متوجه می شود که عجب من جنوب هستم و دارم طواف می کنم. قال یقطع الطواف، طواف را باید قطع کنه، ولا یعتد بشیء مما طافه، و آن چرا که تا کنون طواف کرده دیگه به اون اعتنا نکنه. یعنی معناش این است که برود طهارت را تحصیل کند و بعد از انجام طهارت اگر جنب بوده خب طبعا باید غسل بکنه، وضو به جای غسل نیست. و اگر حالا این مثال مربوط به جنوب مطرح کرده موردش روشنه که باید بره غسل. مسائل جلد 13 ابواب طواف، باب 38 حدیث 4. باز روایت دیگری است تقریبا به همین مضمون، صحیحه علاء محمد بن مسلم، قال سألت احد ایما علیه السلام، علا از محمد بن مسلم نقل میکنه، میگه از یکی از دو امام بزرگوار، امام باقر یا امام صادق سوال کردم، عن رجل طاف طواف الفریضه، شخصی طواف واجب را انجام داد و هو علا غیر طهور، این طاهر نبود. قال یتوضا، حالا اینجا بحث جنابت و اینا مطرح نشد، فقط میگه طهارت نداشته. حضرت میگه وضو بگیرد و یعید و طوافه، طوافش از سر بگیرد. منتها این روایت تفصیل درش وجود داره و جالبه که به درد بحث بعدیمون که راجع به طواف مستحبه میخورد. تا اینجا میگه یتوضا و یعید و طوافه، که انما همون بحث طواف فریضه و طواف واجب را مطرح می کنند، وضو بگیرد و طوافش رو پاده کنند. بعد می فرماید به این کان تطوعا، اما اگر طوافش طواف مستحبی بود، تودع و صلا رکعتین. معنای این حرف این است که این یه طواف نیاز به طواف مستحبی نیاز به عاده ندارد، منتها چون چه طواف مستحبی چه طواف واجب نماز بعدش خونده می شود، برای نمازش وضو بگیرد و دو رکعت نماز به جا می آورد، که ما از این روایت بعدا استفاده می کنیم که تفاوت وجود دارد بین طواف واجب و طواف مستحب. در طواف واجب طهارت شرط و کسی بدون طهارت انجام داده باید از سر بگیره، ولی در طواف مستحب از سر گرفتن لازم نیست اگر متوجه شد بدون طهارت بوده، فقط برای دو رکعت نمازش لازم هست. این هم وسائل جلد 13 ابواب طواف، باب 38 حدیث 3. خب جواب در این صحیحه گرچه اختصاص به وضو دارد، یعنی مسئله وضو را حضرت مطرح کرده، یه توضع و یعید و توافه، ولی سوال از توافه بدون تهارت هست، شما خوب دقت بفرمایید، درستی که پاسخ راجع به وضو است، اما سوال این است که ان رجل طاف طواف الفریضه و هو على غیر طهور، اون تو حضرت پاسخ داده یتوضأ. ما میگیم درسته که هر شبت فرمتون اینجا بحث وضو مطرح شده، ولی سوال از طواف بدون طهارته که شامل غسل و وضو هر دو میشوند. این یه قرینه روشنیست برای این که طواف طهارت درش معتبر هست، چه حدث حدث اکبر باشه چه حدث حدث اصغر. و علت این که حضرت در اینجا متعرض وضو شده و متعرض غسل نشده، چون غالبا اتفاق میفته که افراد وضو ندارن، کم اتفاق میفته که فرد در این حال که مثلا جنوب هست و غسل نکرده باشد از شبت خدمتون بیاد مشغول طواف بشه. چون فرد غالب معمولا مربوط به وضو هست، پاسخ هم حضرت راجع به وضو داده، چون اصلا اساسا بدون غسل از جنابت دخول در مسجد الحرام جایز نیست، یعنی در مقدمه کار طرف مشکل دارد و ورود مشکله، تا چه رسد به این که حالا وارد مسجد الحرام شده باشه و مشغول طواف بشود. و این تصور نمیشه مگر اینکه عرض شود خدمتتون این فرد در این مورد دچار حالت نسیان و غفلت شده باشد، یا اجباری وادار کرده که آمده، برخلاف طواف بدون وضو که نه این حالت ها پیش نمیاد، غالبا اتفاق میفته و مسئله نیست. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجبه این. علاوه بر این که اشتراط به وضو، اشتراط به غسل هم در پی دارد، زیرا جنوب وضو ندارد. اگر وضو یعنی عرض شود خدمتون اشتراط به وضو مطرح کردیم، اشتراط به غسل هم طبعا به دنبالش هست. چرا؟ به دلیل اینکه کسی که غسل کرده این دیگه وضو براش معنا نداره، معناش این می شود که یا غسل یا وضو. اگر وظیفش وضو هست تنها وضو، اگر وظیفش غسل غسل. اگر جایی گفتیم وضو لازمه زمینه جور بشه، بعد غسل هم برای این فرد لازم هست. روایات دیگری در این زمینه داریم که انشاءالله در جلسه آینده این روایات رو به فضل پروردگار عالم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.